کامل رو گذاشتید
بله.
حالا بحث اون خودرو نیست، میگیم مثلا آقا صنعت بانکیمون یه سری بانک خصوصی درست کردیم، قرار بوده اینا در واقع با سازکار خصوصی تامین مالی بسیار ارزانتری انجام بدن، بهره ور بشن، خود اینا شدن که داستانه عجیب و غریبی که مثلا یه یکیشون به تنهایی یه چهارم نقدینگی کشور خلق کرده. بعد میگه حالا چیکار کردیم؟ حالا اینجا رو ساختم دیگه.
این دوگانگی توی به اصطلاح تصمیم گیری ها، ببین یه بحثش مال پتروشیمیه، میگه نرخ خوراک اینجوری شد فلان شد، حاشیه سود بالاست، بعد از طرف خودروسازی‌ها رو نگاه می‌کنی هیچ کسی بهش کاری نداره، همون دوستان عزیز به قبصال آقای جبرئیلی به خودرو کاری نداره.
حالا اسم از اشخاص نبریم، ما داریم از موضوع صحبت می‌کنیم. یه سری نکات آقای وکیلی می‌خواستم بگم، مثلا نرخ ارز و این حرفا اینا داشتن صحبت می‌کردن، یه سری متغیر اقتصاد کلانه. آقای دکتر شقاقی از دوستان خوب من کارشناس اقتصادی هستن، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی هم هستن، ایشون اومدن روی خط در حوزه پولی هم ایشون رو می‌شناسیمشون. آقای دکتر سلام، روزتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، بنده سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم برنامه‌تون هستم در خدمتتون.
آقای دکتر، بحث تامین مالی بازار سرمایه و مشارکت مردم و تحقق جهش تولید یه مقدار دوستان به قیمت دستوری نرخ ارز و و و یه سری متغیرهای فضای اقتصاد کلان اشاره کردن. من گفتم صبر کنیم تا شما به جمعمون اضافه بشید و بگیم از این جهت شما دیگه داریم تو 6 7 دقیقه پایانی برنامه هستیم، شما راهکار از این حوزه بدید چه کنیم که بازار سرمایه ما همینی که هست با کمترین آسیب های فضای اقتصاد کلان بتونه تامین مالی کنه.
ببینید واقعیتش اینه که ما چیزی به نام بازار سرمایه تو اقتصاد ایران متاسفانه نداریم. آخه ببینید
اینی که داریم اسمش چیه؟
میگم چیزی به نام بازار سرمایه نداریم تو کشورمون.
یعنی نابازاره دیگه عملا.
آره ما چیزی به نام بازار نداریم، همه جا آقای دکتر بازار یه ارکان، یه اصول و یه مبانی داره. متاسفانه این ادبیات رو ما از دنیای غرب آوردیم ولی داخل کشورمون اینا رو شبیهش رو ساختیم، مشابهش رو ساختیم ولی اصول و مبانیش رو رعایت نمی کنیم. وقتی شما من فکر کنم میشه از 60% یا 70% حالا همین اصطلاح بازار سرمایه که استفاده می کنیم در اختیار شبه دولتی هاست، شبه دولتی هایی که مدیریتشون با دولته و عملا گردنشون زیر تیغ دولته. این دیگه وقتی 70% بازار سرمایه در اختیار دولت به مفهوم شبه دولتی ها باشد که تابع اقتصاد دستوری هستند و تابع مدیریتشون با دولته، قیمتگذاریشون با دولته، لذا من فکر کنم اصطلاح بازار سرمایه یک کمدی و یک تراژدی باشه، کمیک و تراژیک. اصلا دوستانی هم که در اون بازار سرمایه هستند تا زمانی که نتونند به مفهوم واقعی بازار درست کنند، کجدار و مریض این باره به منزل نخواهد رسید. و اگر ابهامی هست من بیشتر بخوای توضیح بدم.
ما 2 دقیقه زمان داریم ساعت شما رو بشنویم.
حالا از تو این 2 دقیقه من بازم میگم ببینید
راهکار به ما بدید، بالاخره ارزان ما توقع داریم جهش تولید رخ بدهد و تامین مالی هم نیاز داره، چه کار باید کرد؟
ببینید دولت باید تکلیف خودش رو با مسئله شبه دولتی ها مشخص کنه. از دید من و شما الان من یه سوال بپرسم، بانک ملت، بانک صادرات، بانک تجارت، فولاد، مس، اینا تو کدوم حیطه هستند؟ آیا بخش خصوصی هستند؟ آیا دولتی هستند؟ آیا تعاونی هستند؟
شما بفرمایید، ما اومدیم خواستیم شما بیاید شما هم اینا رو بگید.
من میگم اینا شترباغ فلنگی هستند که هیچ کدوم از اینا نیستند. لذا آقای دکتر ببینید این باید تعیین تکلیف بشه. دولت اگر میخواد بازار سرمایه اون رسالت خودش رو که تأمین مالی است برای توسعه بنگاه‌های اقتصاد ایران انجام بده، اول باید ساختار بازار رو بتونه پیاده کنه. یک، تعیین تکلیف شبه دولتی ها. این هم آسیب میرساند به اقتصاد کلان و آسیب میرساند به همین بازار یا نابازاری که اشاره کردم. مسئله دوم، دست از این قیمتگذاری دستوری
بردارد.
ببینید من هنوز هم نمیدانم که این قیمت خودروهایی که کارخانه های ایران تولید میکنند این یعنی چه؟ این مردمی که به این قیمت خودرو دسترسی ندارند و نمیتونن بخرن، خریدشون در بازاره، مفهوم قیمت کارخانه ای رو مسئولان باید بگن یعنی چی هستن. من نمیفهمم به خدا اینا رو. یعنی اینا در هیچ جای دنیا چنین اصولی رو ما نداریم. هیچ جای خودمون ساختیم، بافتیم و کشورم گرفتار کردیم در اقتصاد. مثل اقتصاد دستوری، مثل عدم تبعیت از اصول بازار، مثل همون اتفاقاتی که در بازار ارز ما داره میفته، که واقعا همه اینها واقعا کمدی و تراژدی ها. یعنی همه این اتفاقاتی که داره در کشور ما میفته. یا مثلا آقای دکتر، همه جای دنیا
آیده تو حرفای بسیار جذابی میزنی، ولی ما زمانمون به پایان رسیده.
آره، حالا بذارید سر موقع بیشتر به هم جمع
میزنیم. ما یه فرصت دیگه پس با شما همکارم هماهنگ میکنن.
شما
ما در این باره موضوع با شما بیشتر صحبت میکنیم. بسیار سپاسگزارم، نکات ارزنده ای رو گفتید و حداقل کلمه اساسی که گفتید، ما حداقل بگیم حالا به لحاظ ادبیات اقتصادی بازار سرمایه نداریم، نابازار سرمایه داریم. این در ادبیات اقتصادی شنونده ما میتونن برن جستجو بکنن باز برای مطالعه بیشتر. خیلی لطف کردید، با خوشحال شدم باتون گفتگو کردم. ما 30 ثانیه زمان داریم، 15 ثانیه شما یا آقا بزرگی که خداحافظی کنیم.
بله، ضمن حالا خداحافظی اول بگم، اصل 44 قانون اساسی، مشارکت بخش خصوصی مادامی که حاکمیت نداشته باشه، ما هیچ انتظاری برای مشارکت آحاد مردم در جهش تولید نباید داشته باشیم.
در ایران نرخ بهره 3 برابر نرخ سود تولید است. در دنیا نرخ سود تولید 3 برابر نرخ بهره است. بهار زیباست. در این بهار زیبا امیدوارم که انشالله سیاست های دولت هم زیبا
بشه. من حرفای قشنگ بزنم، اینکه همین نرخ، اگه منظور نرخ بانکیه که بعد منظور اینه که پولا سرازیر میشه به سمت در واقع بازار پول از بازار سرمایه، این تقریبا یک کمی کمتر از بیشتر از نیمی از نرخ تورمه. این هم اونم راجعش صحبت بکنیم یا یه فرصتی دیگه انشالله فرصت باشه. بسیار خوشحال شدم آقای وکیلی تشریف آوردید، آقای حضوری شما همینطور، از عزیزانم که رو خط تلفن برنامه اومدن گفتگو کردن نهایت تشکر رو دارم. گفتگو اقتصادی متعلق به شما 30,000 10,35 پیامکتون رو بفرستید. انشالله گفتگو اقتصادی فردا هم در خدمتون خواهیم بود. خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده، شنیدید برنامه گفتگوی اقتصادی از استودیوی شماره 2 رادیو گفتگو تقدیم به شما شد. امیدواریم مورد توجهتون واقع شده باشه. شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی گوشی تلفن همراه شنونده برنامه های مورد علاقتون از رادیو گفتگو باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو نقطه IR مراجعه این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. و اما دوستان عزیز شنونده، در ادامه برنامه های امروز رادیو گفتگو میان برنامه عقیق تقدیم به شما شنوندگان عزیز و گرامی خواهد شد. به اتفاق این میان برنامه رو میشنویم.
چادرش دست نوازش به سر دشت کشید.
دست نوازش به سر دشت کشید.
دشت هم از نفس چادر او
از نفس چادر او گل می چید. دوست دارم که بپوشی رخ همچون
دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمر
تا چو خورشید نبینند به هر بام و در
عقیق.
وقتی حجاب تو را انتخاب کرده باشد، چادر هدیه خدا خواهد بود برای دلی که مشتاق پذیرش است.
مریم بیگدلی هستم، دانشجوی دانشگاه تهران، ارشد مهندسی معدن میخونم. یه گروه فرهنگی جهادی مشغول به کارهای فرهنگی هستیم. 24 سالمه.
در حلقه عاشقان که بنشینی، فرشته ها به دور تو حلقه خواهند زد.
دفعه اولی که با حجاب مواجه شدم این بود که داشتم حس میکردم که مسیری که دارم میرم یه مسیریه که شاید اصلا تمومی نداشته باشه، و اومدم نشستم فکر کردم با خودم که الانی منی که بدون حجاب دارم ظاهر میشم توی جامعه اصلا واسه خودم نیستم. چرا؟ چون که نگاه‌هایی نبود که منو برای خودم بخواد، نگاه‌هایی بود که شاید به خاطر ظاهرم باشه، هزار و شاید دیگه. و اومدم دیدم که این حجابی که میگن اصلا چیه. نشستم مطالعه کردم اولش که خود فلسفه حجاب چی میخواد از من، و دیدم که یه دنیای خیلی قشنگتر که اگه من با اون دنیا انس بگیرم شاید زندگیم از اینی که الان دارم واسه بقیه زندگی میکنم قشنگتر میشد. یعنی اولین باری که من چادر سر کردم تقریبا ترم 4 یا 5 دانشگاه بود. من رفته بودم اعتکاف و بعد از اون اعتکاف خیلی اتفاقای قشنگتری توی زندگیم افتاد، طوری که این پیونده حس می شد. چادر صرفا این نیست که به عنوان یه پوشش باشه، به عنوان یه امنیته. اینو از ته قلبم دارم میگم.
در برگشت از اعتکاف پر از زیبایی بود.
به اون حسی که توی اعتکاف داشتم، خب میگفتن دعای بزرگ بخواین توی اعتکاف. من اول روز اولش نمیفهمیدم دعای بزرگ یعنی چی. خب اون موقع چون دغدغه فرق میکرد، دعای بزرگم فرق میکرد، اما انقدر اون حس نزدیک بود، آدمای خوب توی اون جمع بودن، نمیدونم شاید دعای خیر اونا بود، شاید هم یه سری دعاها یه سری اتفاقا باعث شد من نزدیک بشم این مسیرم بشه. ولی هرچی بود واقعا اتفاق قشنگی بود.
مرواریدی که باید با مطالعه در مورد حجاب و فلسفه آن نور میگرفت و ظرفی از جنس شب او را در آغوش بگیرد.
واقعا انتخابم، نمیگم انتخابه که با لجاجت، انتخابی که دیدم هم توی محیط بد هم توی محیط خوب انتخاب کردم. دوست ندارم از دست بدم، حالا چه با حرف خانواده، چه با حرف دوست، چه با حرف غریبه ترا. به خاطر همین مطالعاتم بیشتر میکنم.
وقتی متفاوت باشی باید جامه نو کنی، جامه کهنه به آغوش باد بسپاری تا پس از طوفان درونی خورشید را در آغوش بگیری.
شاید بگم اگه بخوام، چون من رشتم مهندسی درصدی حرف بزنم، شاید 80-90% به اون آرامش ظاهری و حتی فکری، چون که دیگه خیلی دغدغه ها برام ایجاد نمیشه، خیلی اتفاقا برام نمیفته. قبلا که بی حجاب بودم ممکن بود با یه نگاهی ذهن من درگیر بشه، ولی الان اینطوری نیست، اون نگاه ها نیست. خیلی خیلی بیشتر شده آرامش من، خیلی ها کنار گذاشته میشن با این آرامشی که الان دارم، و امیدوارم حالا با دعای خیر شما این آرامش بیشتر باشه انشاءالله.
خب دوستان عزیز شنونده، سپاسگزاریم از همراهیتون با رادیو گفتگو. بخش دوم برنامه ها رو میشنوید، تا ساعت 22 با ما همراه بمانید. عصر شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، صدای ما رو از تهران رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. شما مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات برنامه‌ها میتونید به کانال ما در پیام رسان بله مراجعه کنید. آخرین اخبار برنامه‌ها، فایل صوتی برنامه‌ها رو در این کانال به صورت روزانه بارگذاری می‌کنیم، در اختیار شما قرار می‌گیره. ما رو دنبال کنید، به دوستانتون هم معرفی کنید. برای عضویت در کانال شبکه گفتگو کافی است عدد 1035 رو به شماره 1058-82 پیامک کنید. اینجا تهران رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. دوستان عزیز شنونده، برای برقراری ارتباط با رادیو گفتگو پل ارتباطی ما سامانه پیام کوتاه 301035، سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نظرات شما همیهنان گرامی است. خب دوستان عزیز شنونده، در ادامه برنامه‌های امروز رادیو گفتگو میان برنامه در ساحت خورشید تقدیم به شما گرامیان میشه.
در ساحت خورشید
جدیت کنیم که این معنا را درست بکنیم، دنبال این باشیم که اگر چنانچه متصدی امر دولتیم، دولتی باشیم که برای خدا کار بکنیم و برای خار خدا کردن اونیست که ببینیم خدا چی فرموده است، چی گفته است ما باید بکنیم. فرموده است که به مستمندان باید برسید، به ضعفا باید برسید، به مردم فقیر باید برسید، برای همه باید تهیه کنید. وقتی که بنا شد ما برای این جهت خدمت کردیم، این نصرت خداست. نصرت خدا نصرت بندگان خداست، نصرت دین خداست. وقتی ما نصرت کردیم بندگان خدا را برای خدا، برای اینکه اینها عیال الله هستند، ما اگر چنانچه در جبهه ها هم پیروز نشیم، اینجا پیروزیم. و اگر اینطور نشد شکست خوردیم. از همین حالا در اوج پیروزی در شکست هستیم. اینجا در اوج و در حضیض شکست پیروز هستیم. میزان این است و ما باید این را در نظر بگیریم. در هیچ پیروزی به مقدار خارج از متعارف که مربوط به خدا نباشد غرور و خوشحالی پیدا نکنیم و در هیچ شکستی سرشکستگی نداریم، برای اینکه ما که نمیخواستیم خودمون یه چیزی بشیم که سرشکستگی بیاریم. ما میخواستیم اطاعت امر خدا را بکنیم. خدا فرموده است برید دست ظالم را قطع کنید، ما میریم اون قدری که قدرت داریم دست ظالم را بتونیم قطع میکنیم. نتوانستیم، کار خودمون را انجام دادیم. به ما فرموده است که قاتلوهم، یا خداوند تعذیبشون میکند به دست شما، ما مقاتله میکنیم. اطاعت است، یعنی سربست و دربسته در اختیار او باید باشیم. اطاعت بکنیم، دنبال هرچی میریم اطاعت بکنیم. اگر موعظه میکنیم برای اطاعت خدا باشه و اگر موعظه میشنویم هم برای اطاعت خدا باشد. اگر جنگ میکنیم برای خدا باشد، اطاعت خدا باشد. و اگر صلح میکنیم اطاعت خدا. هر جا فرموده اون کار را بکنید، اون کار را میکنیم. هر جا فرموده این کار را بکنید، این کار را میکنیم. اگر این طور شدیم که از خودمون یه چیزی مایه نگذاشتیم، هر چی هست از اوست، چیزی هم نداریم که ما بگذاریم، خیال میکنیم چیزی داریم، هر چی هست از اوست.
همچنان از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتتون هستیم.
بهره ای از کلام بزرگان. استاد شهید مرتضی مطهری.
جنبه دیگر میخوام مسئله موعود اسلام رو بحث بکنم، با اون این که روی تاریخ اسلام چه اثری گذاشته است. وقتی که ما تاریخ اسلام رو مطالعه میکنیم، میبینیم گذشته از روایاتی که در این زمینه از پیغمبر اکرم یا از امیرالمومنین وارد شده است، اساسا در تاریخ اسلام از همون قرن اول، یعنی از نیمه دوم قرن اول، منشأ حوادثی شده است اخبار مربوط به مهدی موعود منشأ حوادثی شده است در تاریخ اسلام. چون چنین نویدی، چنین گفته‌ای در کلمات پیغمبر اکرم بوده است، احیانا از این سوء استفاده هایی شده است. و این خود دلیل بر این است که چنین خبری در میان مسلمین از زبان پیغمبرشون پخش بوده است، منتشر بوده است و اگر نبود نمی‌شد. چطور؟ از جنبه تاریخی اولین باری که اثر فکر یعنی این اعتقاد مهدویت را در تاریخ اسلام می‌بینیم که ظهور می‌کند، در جریان انتقام مختار از قتله امام حسین علیه السلام است. مختار جای تردید نیست که مرد سیاسی بوده، بسیار مرد سیاست مداری بوده و روشش هم بیش از اون که روش یک مرد دینی و مذهبی باشد، روش یک مرد سیاسی بوده است. مختار میدانست که ولو این که موضوع انتقام گرفتن از قتله سید الشهدا و این زمینه بسیار عالی، اما مردم تحت رهبری مختار حاضر نیستند. مسئله مهدی موعود را که پیغمبر اکرم خبر داده بود مطرح کرد به نام محمد ابن حنفیه، پسر امیرالمومنین، برادر سید الشهدا، چون اسمش محمد بود. چون در روایات نبوی آمده است اسمه اسمی، نام او نام من است، گفت ایها الناس من نایب مهدی زمانم، اون مهدی که پیغمبر خبر داده است. اینم توجه داشته باشید، از اول از صدر اسلام زمان مهدی هیچ وقت مشخص نشده. حالا یه خواستی البته می دونستم پسر کی، ولی در روایاتی که پیغمبر همینقدر فرمود مهدی از اولاد من حتما باید ظهور بکند، دیگه تاریخ نبود، یعنی چیزی که حتی تا این مقدارم تاریخ مشخص بکند نبود. و مختار یه مدتی به نام نیابت از مهدی زمان بازی سیاسی خودش انجام داد. حالا آیا محمد ابن حنفیه واقعا خودش هم قبول میکرد که من مهدی موعود هستم؟ بعضی میگن قبول میکرد برای اینکه بتوانن انتقام را بکشن، ولی البته ثابت نیست. در این که مختار محمد ابن حنفیه را به عنوان مهدی موعود معرفی میکرد شکی نیست، و بعدها از همینجا مذهب کیسانیت درست شد. محمد ابن حنفیه هم که مرد گفتن مهدی موعود که نمی میرد مگر این که زمین را پر از عدل و داد بکند، پس نمرده است، پس غایب شده است، در کوه رضوا پنهان است، در کوه رضوا غایب شده است.
خب دوستان عزیز شنونده، سپاسگزاریم از همراهیتون با برنامه‌های رادیو گفتگو بر روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز. بخش دوم برنامه‌های امروز رو میشنوید. تا ساعت 22 با شما همراه خواهیم بود. برای برقراری ارتباط با رادیو گفتگو سامانه پیام کوتاه 301035 پل ارتباطی ما و شما شنوندگان گرامی است. و ما دوستان عزیز همراه در ادامه برنامه‌های امروز رادیو گفتگو امواج شبهه به صورت زنده و مستقیم در این لحظه تقدیم به شما خواهد شد. You can't buy bread. You can't do anything. It's a disaster.